درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 16/1/1396.
یکی از مباحثی که مطرحه در مورد بحث ما این است که اگر شخصی که میخواد حق تقاص داره مقاصر کنه به اندازه مال خودش از اون بدهکار و غریم و مدیون حق خودش رو استنقاض بکنه، اگر اون مال مشترک مشاع باشه، اگر اون مال مشترک و مشاع باشه، مثلا آقای زید 10 میلیون تومان به من بده کاره یا اصلا این کار میکنه یا که نه میپذیره ولی میگه نمیدم، مماطله میکنه. حالا همین آقای زید با امر کارخانه ای زده، مال مشترکی دارن با هم، اتفاقا سهم زید در اونجا به اندازه همون 10 میلیون تومان است که به من مدیون و بده کاره. اینجا اگر من از باب مقاصه برم تملک بکنم اون سهم زید را تملک بکنم، عملا من شریک میشم با اون شریک زید، یک مشارکت قهری بین من و بین ایشون درست میشه، چون افراز نشده، تجزیه نشده، تقسیم نشده هنوز، در نتیجه قهرن یک شرکتی بعد از انتقال اون مال مقتص از مقتص و منه به منی که مقاصه کننده هستن، یک اینجوری شرکتی بین من و بین اون شخص شریک ایجاد میشه. اولا دیگه این آقای مدیون که زید بود دیگه کنار میره، من میشم شریک اون شخص. یا اگر چنانچه این مال کمتر از اون طلب من باشه، باز من شریک میشم. مثلا من 20 میلیون تومان از زید مطالبه دارم، زید 10 میلیون تومان با امر سرمایه گذاری کرده، شریک شدم. خب من رفتم به اندازه اون 10 میلیون هم دیدم به 20 میلیون فعلا دسترسی ندارم. و ما لا یدرک کلو کردم، مثلا حالا فعلا این 10 میلیون که در دست رست سرمایه گذاری کرده، برم است که نه، من خدمت شما عرض کنم 10 میلیون از زید مطالبه دارم، زید در این کارخانه 20 میلیون سهم داره، کل کارخانه مثلا 30 میلیون میارزه. اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر من به اصطلاح 10 میلیون مطالبه دارم از آقای زید، این کارخانه 30 میلیون میارزه، زید 20 میلیون اینجا سهم داره که 10 میلیون من نمیده، 10 میلیون دیگه مال آقای عمر میشه. اینجا عملا سهام مشترک میشه، چون من به اندازه 10 میلیون هم از باب تقاس برداشتم، ولی زید اینجا چقدر سهم داره؟ 20 میلیون سهم داره، 10 میلیون رو من برداشتم که به من مدیون بود، 10 میلیونش مال خودشه دیگه، درسته؟ 10 میلیون هم مال اون شخص ثالثه، سه تای شریک میشیم، کارخانه سه مالک پیدا میکنه. این صورت مسئله هست و هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. اینجا تنها یک چیزی که مسئله هست این است که خب این شریک آیا راضی هست یا راضی نیست مطرح نشده. تازه فرمودید ممکن اون شریک به من بگه و من اصلا با شما هیچ گونه نمیتونم بسازم. تازه فرمودید خب در شرکت رضایت شرط دیگه، به زور که نمیشه من با کسی شریک باشم. این خودش مسئله هست. برخی از بزرگان در صورت رضایت شریک را مطرح کرده که اگر خدمت شما عرض کنم اون شریک راضی شد، حصه خودش رو میتونه برداره بره جدا بشه اساسا. فرض بفرمایید کارخانه ایست که به راحتی میشه این رو تقسیم بندی کرد و افراز کرد، به اصطلاح جدا کرد سهم‌ها را از هم دیگر. خب اگر این چنین باشه آیا رضایت اون شریک اینجا شرط هست یا شرط نیست؟ اگر راضی باشه که هیچ مشکلی نیست، اگر راضی باشه ایشون میگه بله حالا ایشون به شما بدهکار هست و مدیون هست و مماطله کرده یا جهود و انکار کرده شما به حقت برسید چه بهتر. اون رضایتش مسئله این نیست. اگر در صورت که راضی نباشه چی؟ در صورتی که راضی نباشه اینجا به نظر میاد که مسئله رو باید این بزرگان جدا میکردن از هم دیگه. اگر راضی نباشه بعیده که ما خدمت شما عرض کنم به این شخص به این راحتی اجازه بدیم که همینطوری ورود پیدا بکنه، ولو این که شریک راضی هم نباشه به حق خودش برسه. اگر به دلیل قاعده لازرر ما بخواهیم به منی که حقم از دستم رفته از راه مقاصه میخوام احقاق حق بکنم، و اگر اینجا ورود پیدا بکنم اون راضی نباشه اونم متضرر بشه، بالاخره یه کارخانه مشترکی است، اگر هماهنگی نباشه تقریبا درآمدش و کارمنداش و کارگرهاش دچار یک نوعی نابسامانی میشن و ضرر وارد میشه. خب این شریک اینجا تقصیرش چیه؟ شریک خبر نداشت، فکر میکرد این اموال مال خودشه، سرمایه مال خودشه. حالا آیا به من حق مقاصه داده میشه ولو اون راضی نباشه من ورود پیدا بکنم ایشون متضرر بشه؟ میشه همینطوری به طور مطلق فتوا داد که بله آقا شما چون این حقتون هست میتونه ورود پیدا بکنه ولو این شریک متضرر بشه؟ نمیدونم عرضم و توجه فرمودی. به این نکته توجه نشده. به نظر میاد که اینجا به این سادگی نمیتونیم به این حق ورود پیدا بکنیم. بله در اون صورتی که رضایت شریک باشه، شریک میگی من یه شریک میخوام، فقط خودم سرمایم کفاف نمیده که این کارخانه ترخش به ترخه. حالا اون شریک هر که باشه، اونشون نباشه شما باشید، شما نباشید هر کسی شخص سادس و رابه باشه، این باشه که مشکل پیش نمید. ولی نه، در صورتی که ایشون رضایت نداشته باشه به طور مطلق نمیشه این فتوا را داد و به این شخص ما حق مقاصه بدیم. فضا فرمودید این است که این اشکال رو میشه به این بزرگان وارد کرد. مسئله بعدی این مسئله هست که اگر کسی حقی داره مطالبه نمی کنه حقش رو، حالا چرا نمی کنه؟ حیا می کنه، روش نمیاد، اتفاق می افته، شخصی قرض گرفته دیگه نمیاره بده و شخص طلبکار هم روش نمیاد بگه خب بزرگوار شما چنین قرضی رو خواستید ما هم دادیم، زمانش هم گذشته، هیچ به فکر دادن سی که نیستی. حیا می کنه یا می ترسه، میبینی شخص بالاخره آدم بیباکی هست، حتی که هست مستقیم و غیر مستقیم به نحوی بهش میشنواند ولی میبینی که نه به روی خودش نمیاره، خوف داره، یا خوف داره یا حیاءً نمیتونه مطالبه بکنه. حالا از این چنین شخصی مالی در دست من قرار بگیره که ازش طلب کارم، آیا میتونم مقاصدتاً از حق خودم از انبارشون برداشت بکنم؟ نه نمیشه، برای اینکه ادله‌ای که داشتیم در ادله مسئله جهود و انکار و مماطله مطرح بود. حالا من حیا میکنم، فامیلی است از بستگان درجه یک یا درجه دو سببی یا نسبی، حیا میکنم بهش بگم، شاید اگر حیا نکنم بهش بتونم بگم فوری پرداخت میکنه، شاید اصلا یادش نیست. ولذا حیاءً من نمیتونم به اون مطرح کنم، این برای من حق مقاصه ایجاد نمیکنه. چون گفتیم موضوع مقاصه جهود و انکار یا نه مماطله، بالاخره یکی از این عناوین باید درست بشه. خب مسئله بعدی که تقریبا در ضمن مسئله قبلی بهش اشاره شد، خب ما از آقای زید من طلبی که دارم، از مال زید مقاصدتاً چه به اندازه اون مال خودم یا به اندازه کمتر از مال خودم اگر مقاصدتاً برداشت کردم، خب خدمت شما عرض کنم حساب میشه به پای اون دیگه. اگر به اندازه مال خودم خود به خود تهاتر ایجاد میشه، در حد 5 میلیون تومانشون به من بدهی داشت، حالا یا جهود و انکار در مطرح بود یا مماطله، به اندازه 5 میلیون هم من برداشتم تهاتر میشه، گر به گر میشه تمام میشه. یا نه یه نفیل است که به اندازه 4 میلیون تومان برداشتم، در حالی که مطالبه ای من 5 میلیون، تونستم از یک مقدار مالی که ایشون یه جایی داشت در دست رسم بود 4 میلیون بود، او به اندازه 4 میلیون حساب میشه. به اندازه مال او بر خودم برداشتم یا کمتر از اون، بالاخره باید احتساب بشه به خدمت شما عرض کنم شخص به حقش رسیده، در نتیجه شخص اون طرف مقابل برای او ذمه خواهد شد. اینجا هم اطلاقات و روایات که داشتیم اینجا را میگیره، هم اجماع ادعا شده که بله دیگه اجماعا تهاتر میشه دیگه، شما 5 میلیون طلب داشتید، 5 میلیون هم از انبارشون برداشت کردید، 5 میلیون ازشون طلب داشتید، باقیشون کنار منزلتون بود، به راحتی تونستید به اندازه 5 میلیون تومان شما در طول سال از میوه های باقیشون برداشت کنید. دیگه چی میخواهید؟ تهاتر میشه. یا به اندازه 4 میلیون برداشت، به اندازه 4 میلیون احتساب خواهد شد. مسئله بعدی هم باز شبیه میشه گفت که مستقناً بود، نیازی به گفتنش نبود، این است که اگر شخص شک بکنه که آیا این بدهکار او جاهد و مماطل هست، شک بکنه، از برخورد اون شک براندازه که آیا من الان از قرضم و ازشون بخوام میده یا نمیده، صرف از برخوردش اگر شک بکنه جاهد یا مماطل به او صبر نمی کنه. در نتیجه تقاص از مال او جایز نخواهد بود، چون ظهور عدله بود که باید جهود و مماطله محرز بشه، صبر بکنه. حالا شما از دو تا سه تا برخوردشون شک می کنید، صرف شک کردن نمیتونه اصل عدم جواز تقاصه، مگر اینکه موضوع مقرض بشه، موضوع جهود یا مماطله است. جهود یا مماطله ارز میکنه، یه دفعه نست که شخص اصلا بالکل این کار میکنه، میگه بیخود، میگه شما به من طلب نداری، کی به من قرض دادی؟ اساسا ممکن میشه. یه دفعه نست میگه بله، میگه گرفتم ولی نمیدم، مماطله میکنه. یا این روز فردا میکنه، میگه چه خبرت، حالا دو سال دیگه میدم، سه سال دیگه میدم. هر چه بهش میگه بابا زمانش گذشته، اول سال 96 بود، میگه حالا فرض کن اول سال 97 بوده باشه، چی میشه به شما؟ من یه سال تاخیر بیفته، شما که نیاز ندارید. هر چه بهش میگه که زمانش گذشته، مماطله میکنه، این کار نمیکنه، مماطله میکنه، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت مسئله، اگر جهود یا مماطله صرف بکنه، مسئله مجوز تقاص خواهد. خب پس بنابراین نمیتونه، برای اینکه احراز باید بشه جهود یا مماطله، اون مجوز خدمت شما عرض کنم حالت تقاص به انسان میده. تا این عنوان درست نشه، حکم تابع موضوع هست دیگه، اینو مستحضر باید باشید. به طور کلی در مسائل فقهی حکم تابع موضوعشه، جواز مقاصه حکمه، موضوعش چیه؟ یکی از این دو عنوان، جهود یا مماطله. صرف این که من شک بکنم که اگر بگم این کار میکنه یا نمیکنه، مماطله میکنه یا نمیکنه، با صرف شک نمیتونیم ما برای خودمون مجوز تقاص درست کنیم. خب مسئله بعدی خدمت شما عرض کنم، مسئله بعدی این مسئله هست که اگر مالی را که من از آقای زید طلب دارم، حق مطالبه دارم، فرض کنید که از آقای زید من 10 میلیون تومان طلب دارم، حالا آقای زید یه خانه خالی داره، اتفاقا منم بهش نیاز دارم، اگر یک سال در اختیار من باشه، به اندازه همون 10 میلیون من میشه اجاره این، منتها اتفاقا خونه را قبل از من کسی رفته اجاره کرده، آیا من حق دارم بگم چون من ازشون طلب دارم یا بدم کلیدشو بردارم و تملک بکنم؟ نه، چون کسی قبل از من اجاره کرده اینجا رو، حق او هست، ولو اینجا ملک زیده، ولی شخص دیگر زی حق سه تا فرش دستباف که به اندازه 10 میلیون میارزه مال زیده در انبار فلانی هست. ببینم درست به اندازه همون 10 میلیون تومان من هست، میتونم برم بردارم؟ بله مال او هست، میتونم بردارم، اما یه مانعی پیش اومده. این 10 میلیون رو شخصی به عنوان گرو از زید گرفته، اون از من عاقل‌تر بوده، به زید که وام میداده گفته آقا یه گرو بیار بزن. زید 3-4 تا فرش داشته، آورده گرو گذاشته به عنوان امانت پیش انبارداری بانکی مثلا یا شخص ثالثی. حالا اینجا من حق ندارم بگم خب بالاخره ولو این فرش ها در گرو هست، ما بالاخره ملک زیده، درسته ملک زیده، ولی متعلق حق دیگری قرار گرفته. این است که به هر عنوانی اگر مال اون شخص مختص منه مورد تعلق حقی از ذی حقوق باشه، شخص حق تقاضا نخواهد داشت، مگر اینکه اون ذی حق را ببینه. اگر اون ذی حق از حق خودش بگذره اشکالی نداره، مشکلی نیست. این هم باز مسئله خوبی بود که تعرضش. یا مثلا ممکنه که آقای زین اساساً ورشکست شده، طلبکاران متعددی پیدا کرده، از جمله یکیش هم من هستم. حالا ببینم که آقای زین فرشی در همسایه داره که من برم بگم خب هنوز که کار به دادگاه کشیده نشده، نمیدونم طلبکارها نرفتن، هنوز تازه اطلاعی صادر شده، اینها من زرنگی بکنم ببینم که خب در همسایه ایشون دوتا فرش به هر عنوان به عنوان امانت اینها گذاشته، دارن انبار زید رو جمع جور میکنن که به طلبکارها بدن. من برم بگم خب اندازه همین من فرشم دیگه خودم رو در درد سر این محاکم وارد نکنم، برم بردارم. نه، چون وقتی ایشون ورشکست شد تمام انبارش مورد تعلق همه طلبکارهاست، یک شمن هست. عدالت اقتضا میکنه که هر کس به اندازه طلب خودش از اموال ایشون تملک بکنه. یا مثلا شخصی مرده بدهی‌های کلانی داشته، از جمله من یکی از طلبکاراش هستم، خب اینجا همه طلبکارها لسته باید از مال ایشون خدمت شما عرض کنن برن و برای به اصطلاح استنباط حق خودشون مطالبه بکنن. اینجا دیگه من به تنهایی نمیتونم زرنگ بازی در بیارم، قبل از آنی که دیگران با خبر بشون به اندازه حق و مال و طلب خودم برم از مال ایشون بردارم، چون تنها دیگه من نیستم، دیگران هم اینجوری مثل من عادلانه باید از مال باقی مانده ایشون تملک. مسئله دیگری که باز اینجا مطرحه اینه که خدمت شما عرضم در مورد تقاص شخص باید ذی حق باشه. ذی حق نباشه طبیعتاً حق تقاص نداره. من اگر حقی از آقای زین ندارم چه حق چه تقاصی میخوام ازشون داشته باشم؟ ضرورت فقهی اقتضا میکنه، مسئله اجماعیه، اصل عدم جواز تقاص موضوع نداره اصلا تقاص کردن اینجا. بله ممکنه کسی خودش ذی حق نیست ولی ولایت داره از طرف ذی حق. مثلا فرض فرمایید که پدری اموالی را داده بود به آقای زید به عنوان امانت یا به عنوان قرض، حالا این شخص مرده، 3-4 تا یتیم ازش مونده، من رو ولی کرده، من رو ولی کرده، حالا شخص بدهکار بدهیشو نمیاره بده. و اینجا شخص من بله طلبکار نیستم، اما ولایت دارم بر این ایتامی که مال متوفا به این ایتام منتقل شده و من ولایت دارم از طرف اینا میتونم تقاص بکنم. فرض فرمودید یا کسی اگر وکالت داشته باشه از ذی حق یا حاکم شرع، ولایت هم نسن حاکم شرع، ولی کسی او را قرار نداده، ولی خب حاکم شرع الامام و ولی و من لا ولی یله هست، حاکم شرع میدونی که آقای زید مرده، اموالی از ایشون در دست عمرو بکر هست و میدونه تاریخش، اینا را خبر داره، نمیارن بدن و این شخص هم فضعتن مرده، ولی وسیعی برای خودش تعیین نکرده. خب حاکم شرع خود به خود اینجا اعمال ولایت میکنه، میتونه تقاص بکنه از مال اون کسی که اموال این ایتام رو نمیدن. باید اعمال ولایت بکنه و حق اینها رو استنغاز بکنه. خب مسئله بعدی باز این مسئله هست که اگر فرضون من از آقای زین 10 میلیون مطالبه داشتم، به فکر به خیال این که این فرش ها مال آقای زیده مقاصدتاً اومدم برداشتم، فنگش فکر نه این مال زید نبوده، این فرش ها مال برادر زید بوده، مال پدر زید بوده، خب طبیعتاً من وظیفه دارم که این خطا را جبران کنم و واجب هست رد کنم. در این رد کردن اگر احیانا تلفم بشه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، از اون باز من ضامن خواهم بود و دلیلی هم نمیخواد. این ضرورت فقهی است، اجماعی هم هست مسئله، بالاخره ولو من گناه نکردم چون خطا واقع شده، عمدی در کار نبوده، ولی قاعده ائتلاف عمد و خطا شکیه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن خواهیم بود. مسئله دیگری که دیگه این بحث رو تمام کنیم وارد بحث رو شروع بشیم، این مسئله هست که آیا مثلا ما به عنوان سادات یا شما به عنوان فقرا میبینیم که آقای زید و عمرو بکر خیلی متمول هستند، ثروتمند هستند، خب طبیعتاً خمس و زکوات اینها به گردن اینها هست، آیا من میتونم بگم خب حالا که این نمیده ما حق تقاص داشته باشیم؟ معلومه ایشون که اینقدر میلیارد داره، احتمالاً 1 میلیارد این از باب خمس به ما بده کاره، حالا که نمیاره بده خودمون در جای اگر ممکن هست برداریم و تملک بکنیم و تقاص بکنیم. آیا میشه این کار رو کرد یا نمیشه این کار کرد؟ اینجا دو تا مسئله هست. یه دفعه این است که آیا خمس یا زکات به مافذمه تعلق میگیره یا به عین ما تعلق میگیره، چون فرق میکنه. این است که در ما نحن فیه میفرماین فرقی نمیکنه، چه به عین مال تعلق بگیره خمس و زکات، چه به مافذمه شخص تعلق بگیره. سادات و فقرا حق مقاصدتاً برن و تصرف بکنن ندارن، الا اینکه از حاکم شهر اجازه بگیرن، از ولی حاکم اجازه بگیرن. فرض فرمودیم این نظر خدمت شما عرض کنم برخی از فقها هست، اما آیا واقعا نمیشه به این نظر اشکال کرد؟ و اگر این حق به اینها هست، اگر راهی هم نیست برای این احقاق حق، نمیتونن خودشون بردارن یا نه، این بحثش انشاءالله فردا اطمالا به این تعرض میکنیم و به فضل الهی قضاوت میکنیم. یه صلوات ختم فرمایید. بحث اصولمون توجه فرمودید که به اینجا رسیدیم که ما یک کبرای کلی داریم که از هر بر ظاهر مقدم میشه. گفتیم پنج مورد هست که خیلی واضح و روشن هست که از هر و ظاهر کدام هست، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم، ادله ثانویه و ادله اولیه، که معلوم خاص از هر از عام، مقید از هر از مطلق، وارد از هر از مورود، حاکم از هر از محکوم، ادله ثانویه از هر از ادله اولیه است. و لذا اسمشو گذاشتن تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر. به عرف و عقلای سطحی هم اگر تنانچه این عرضه بشه متحیر نمیمونند و راحت تخصیص میزنند، تقیید میکنند، وارد را بر مورود، حاکم را بر محکوم، ادله ثانویه را بر ادله اولیه مقدم میدارند. ولی شش مورد دیروز شمردیم که آیا صغرای این کبرا هست؟ چون این کبرا مسلمه دیگه، از هر بر ظاهر مقدم، با وجود از هر باید ظاهر کنار گذاشت، در ظاهر تصرف کرد، از هر را مقدم بر ظاهر کرد. اما آیا در این شش مورد کدوم از هر کدوم از هر نیست صغرای این کبرا هست یا نه؟ گفتیم یه موردش اونجاست که عامی داریم و مطلقی داریم. اکشم العلماء گفته، بعد گفته لا تکشم الفاسقه. اکشم العلماء عامه، جمع محلای و الفلام وز شده، عام و اکشم العلماء یعنی عام از این که فاسق باشه این عالم یا عادل با عمومش دلالت. لا تکشم الفاسق اطلاق داره. لا تکشم الفاسق با اطلاقش میگه لا تکشم الفاسق سواء کان الفاسق عالما او جاهلا. حالا در عالم فاسق این مطلق و اون عام استکاک پیدا کرده. آیا عام را مقدم بداریم یا مطلق را مقدم بداریم؟ با دو بیان که دیروز عرض کردیم، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائض اصول، ایشون معتقدند که عام مقدم بر مطلقه. و لذا اینجا اکشم العلماست که تقدم پیدا میکنه و به لا تکشم الفاسق قید میزنه، جلوشو میگیره. در نتیجه لا تحکم الفاسق فقط فساق جاهل را محرم و اکرام میکنه. اکشم العلماء در عمومش چیه؟ محترمه. اکشم العلماء فساقا کانو او عدولن، عمومش حفظ. ایشون دو تا بیان داشت که دیروز هر دو بیان مرحوم شیخ انصاری رو مطرح کردیم. بیان دومش این بود که ما در عام مقتضی موجود جمع وضع شده به عموم، مقتضی موجوده، فقط زمانی شما تلوی این مقتضی رو میگیرید که چه باشه؟ مانع باشه. ولی مانع اگر چنانچه لا تکشم الفساق من العلماء یه این چنین خصوصی بیاد، مانع میشه. اما لا تکشم الفاسق مطلقه. مانع بشه یا نه اول کلام. پس مقتضی در اکرم العلماء موجوده، مانع اگر باشه جلوی مقتضی را میگیره. اما در لا تکرم الفاسق، این لا تکرم الفاسق شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اینجا اصلا خود این آیا اصلا مقتضی هست یا نه شک داریم ما، چون اطلاقش منعقد شده یا نشده ما شک داریم. با وجود اکرم العلماء، با وجود اکرم العلماء که به هر عالمی را واجب الاکرام کرده، اصلا لا تکرم الفاسق جلوی اقتضا و انعباد اطلاق را میگیره. در نتیجه دوران بین دو چیزه، یکی مقتضی داره یکی مقتضی نداره. و کدومش مقدمه؟ اونی که مقتضی داره، اونی که مقتضی داره مقدمه. این بیان مرحوم شیخ انصاری بود که دیروز از مرحوم های آخوند در کفای جلد دو صفحه 404 ایراد کرده به کلام مرحوم شیخ، فرموده که نخه اینجا مطلقا مقتضی داره. خوب دقت بفرمایید، ببینید بخواییم قضاوت کنیم بین مرحوم شیخ و مرحوم های آخوند، به لطف الهی عادلانه بتونیم قضاوت بکنیم. مدیون هیچ یک از این دو بزرگوار نشین که هر دو در نجف دفن هستن، ها در این ایام عید که نایب زیاره بودیم به سر قبر هر دو بزرگوار مشرف شدیم. رحمت بی‌نهایت الهی بر هر دو تاشون و بر همه عالمان و پارسایان. مرحوم های آخون می فرماید که شیخ بزرگوار اشتباه کرده که اینجوری مقتضی را در باره عام پذیرفته، اما در مطلق میگه مقتضی نیست. چرا مقتضی نیست؟ تنها چیزی جلوی مقتضی مطلق را میگیره که مقید کنار مطلق باشه. بعد اگر مقید متصل باشه به مطلق، جلوی اقتضا را میگیره، از اول نمیذاره نطفه مطلق منعقد بشه. اما اگر ما مطلقی داریم مثل اینجا که لا تکرم الفاسق تنها گفته شده، لا تکرم الفاسق، خب کنارش مقید متصل نبوده، مطلق بس منعقد شده. وقتی مطلق منعقد شده، بس یه عام داریم مقتضی عمومه، یه مطلق داریم مقتضی اطلاقه. حالا در عالم فاسق اکرم العلماء میگه باید اکرام بشه چون عالم اکرم، در این عالم فاسق لا تکرم الفاسق میگه چون فاسقه نباید اکرام میشه. چرا شما اکرم العلماء را مقدم میدارید؟ مقتضی در هر دو تمامه، مقتضی در هر دو تمامه. بس آیا خون بس چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید هیچ، اینجا این بیان درست نیست که بگید در عام مقتضی موجوده اما در مطلق مقتضی موجود نیست. و اگر در عام مقتضی موجود باشه، شکل اون در مانع میشه، از عدم مانع هست، عام پیروز میشه. اما در مطلق اگر چنانچه مقتضی موجود نباشه، خب دیگه اساس کار خرابه. آخون میفرماد نه، در این هم مقتضی موجوده. اگر اونجا که فقط در یک جا مقتضی موجود نمیشه برای مطلق، که مقید کنارش باشه، نگذره از اول اطلاق منعقد میشه. ولی فرض ما اینجا دوری نیست، ما یک دفعه چشمونو باز کردیم و تا دلیل در مقابل هم دیدیم. کدام مقدم کدام مؤخره برای ما روشن نیست. ما هستیم و عموم عام و اطلاق مطلق. یکی اینکه کسی بگه به عام تخصیص بزنه، چون عام تخصیص خوردنش یه چیز پیش پا افتاده است، حتی گفته شده ما من عام من الا فقط خوش، و میگیم اینو در مطلق هم داریم، ما من مطلق الا فقط قویه، با این نمیشه مسئله را حل کرد. این است که مرمای آقا میفرماین این حرف درست نیست، اینجا هر دوتا مقتضی دارند، ممکنه این بخواد مانع اون بشه، اون مانع این بشه، هر دو قابلیت این رو دارن، مقتضی در هر دو موجوده. ما باید به قوت دلالت نگاه کنیم، به قوت دلالت نگاه کنیم. اگر قرائن شواهد جنبی بود، قوت دلالت یکی را بر دیگری تونستیم ثابت بکنیم، آم مگر قوت دلالت داشت مقدم می‌داریم به اطلاق مطلق، ضربه وارد میشه و تصرف در اطلاق مطلق. اگر نه قوت دلالت در اطلاق بود به آم تخصیص می‌زنیم، اگر نه هر دوتا العام و المطلق یسیران جنبه لا جنبه میشه، هر دو در کنار هم قرار میگیرن و نمیتونیم به این سادگی برای یکی نسبت به دیگری تقدم قائل بشیم. این بیان مرحوم آقای آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه هست، ولی به نظر میاد که کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه قوی‌تر باشه، از این جهت که بالاخره دلالت عام بر عموم به نحوی به لفظ و وضع و دلالت لفظی برمی‌گرده، اما اطلاق مطلق با قرائن خارجیه با مقدمات حکمت درست میشه و همچنین کثرت تخصیص بر عام بیشتر از تغییر در اون عبارت مشهور ما من آمن الله و قد خس بیشتر شهرت داره تا ما من مطلق الله و قد قویه. و به اضافه گرس کردن دلالت عام بر عموم به دلالت لفظی و وضعی برمیگرده، اما دلالت مطلق بر اطلاق با مقدمات حکمت درست میشه. ولی زا با دیدن این اکشم العلماء اصلا آیا برای لات اکشم الفاسق مقدمات حکمت درست میشه یا نمیشه، این اول کلامه. ولی زا به نظر میاد بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان قوی تری باشه نسبت به کلام مرحوم آقای آخوند. حالا باز شما سروران عزیز بیان مرحوم شیخ رو ببینید، آخوند رو ببینید در رسائل و کفایه، شاید قضاوتتون غیر از بنده باشه. بله دیگه بعد بحث چی؟ نه بحث بلاخره در عام العلماء جمع محلایی به الفلامه، فساد هم اینطوری اگر فساد باشه، ولی در لا توکیم فساد نداشته، لا توکیم فاسق. ولی در بحث بین این دوتا اکشم العلماء در مقابل لا توکیم فاسق حضر فرمودیم، ولی اگر اکشم العلماء بود و لا توکیم فساد بود بینشون اون خصوص منوط میشد، کار به تعارض کشیده میشد، از بحث خارج میشد. ولی مثالی که زدیم اکشم العلماء برای عام، لا تکشم الفاسد برای مطلق، لا تکشم الفاسد مطلق بود، فاسد عالمن کان و جاهلن، توجه فرمودید این طوریست. خب نه دیگه آیاتون میگه اینجا جایی توقف، مگر این که کردنشون میفرماید که اینا در کنار همن و مقابل همن، این یک کیلا بردگری بخواهیم مقدم بکنیم باید از قرائن خارجی استفاده بکنیم، از سیاق کلام، از قوت دلالت. بالاخره این بیان که شما شیخ فرمودید در ناحیه عام مقتضی درست کردید، در ناحیه مطلق مقتضی را از کار انداختید، این حرف درستی شون میفرماید هیچی دیگه باید توقف کنیم. آخون میگه اگر دو تا دلیل این چیزی داشتیم در مورد عالم فاسق، آیا به اکیم العلماء عمل کنیم یا به لاحکم فاسق عمل کنیم؟ شون میگه با این بیانی که شیخ فرمود نمیتونیم کاری بکنیم، بلا که قرائن شواهد خارجی به ما کمک بکنه. اگر نتونستن کمک بکنیم باید توقف کنیم. این چنینه عملا، یعنی دلیل اجتهادی از دستمون میره. این چنینه. خب مورد گفتیم 6 مورد داره که از هر ظاهر رو تشخیص دادن دچار مشکل هستیم. یکیش این مورد که بین عام و مطلق دچار چنین مشکلی بودیم. دومین مورد جاییست که خدمت شما عرض کنم یک اطلاق بدلی داریم با یک اطلاق شمولی در مقابل هم قرار گرفتن. که باز اونجا عرض کردیم اون کبرای کلی یادمون نره که از هر بر ظاهر مقدمه. اون اینجا مشکلمون در صغراست که کدومش از هره تا اون را مقدم بر دیگری کنیم. مثلا مولا یه بار گفته لا تکرم الفاسق. خب این اطلاق داره، اطلاقش هم اطلاق شمولیه. فرد فرد افراد فاسق را این باش اطلاق شمولیش میگیره بدون اینکه فرق بین جاهل باشه یا عالم باشه. لا تکرم الفاسق، کلمه الفاسق اطلاق داره، با اطلاقش هر فرد فرد رو میگیره از افراد فاسق رو بدون اینکه فرق بین عالم و جاهل باشه. لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی داره، تحریم میکنه بر به اصطلاح اکرام هر فاسقی با اطلاق شمولی. از اون طرف مولا گفته اکرم عالمن، نه اکرم العلماء. انسان ها را دقت کنید، اکرم عالمن وجوب اکرام را جعل کرده به گردن این برده خودش، بنده خودش، به سر خودش. منتها چی؟ با اون اطلاق بدلی اکرم عالمن ملزم میکنه واحدا من افراد العلماء علی البدل مورد اکرام بشه. حالا این واحدا من العلماء باز بلا فرق بین الفاسق و عادل. حالا در عالم فاسق مواجه شده این شخص، لا تکرم الفاسق با اطلاق شمولی میگه محرم الاکرامه لانه فاسق. اکرم عالما میگه نه، شما میتونی به عنوان واجب الاکرام، شما یه عالم رو باید اکرام بکنن، اکرام بکن، سوار کن به ماشین، خواهد دوشگاه بره اون طرف در تکلیف تنظام بده، خودت راحت کن. همه علما را که نگفته اکرام بکن، گفته اکرم عالما. اینجا آیا ایشون چار کنه اکرم عالمن را عمل کنه تکلیف از گردنش ثابت بشه یا نه لا تکرم الفاسقا میگه حق اکرام نداری، لکونه فاسقا و محرم الاکرام لان کل فاسق محرم الاکرام سوا اون کان عادلن او جاهلن. این میشه مثال چی؟ تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدنی، کدومش از هره؟ اینجاست بین فقها و بین اصولیون اینجا یک اختلاف نظر عمیق و ریشه‌داری وجود داره. مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه در فواید اصولش پسر رو فرش بکنی. نتیجه میشه که اکرام فاسق عالم طبق لا تکرم فاسق حرام میشه. فرض فرمودی اکرام عالم فاسق حرام میشه، ولی زن شما برای اینکه خودت راحت کنی حالا یه عالم فاسقی در ازام منتظر ماشینی و به اکرم عالمن عمل کنی و سوار کنی بعد دید دو دقیقه بیه پیاده بکنی بگید میگی خودم رو راحت کردم. نه، لا تو کنم فاسق میگی نباید اینه خبرو یه عالم دیگری رو اکرم عالم عادل رو اکرم. مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه نظرش اینه، میدونید که کلام مرحوم نایینی رو چندین نفر تقریر کرده. یکی از تقریرات کلام نایینی رو مرحوم آیت الله لطفای خویی رحمت الله تعالی علیه در مصباح الوصول فرموده و همچنین یکی دیگر از شاگردهای برازنده و بردسته ایشون مرحوم کاظمی در فواید الوصول کلام ایشون رو تقریر کرده. این دو تا تقریر کردن تا حدودی هم با هم تفاوت داره، اگر انشاءالله خلاف احتیاط مرتکب بشید در این دو سه شبی که وقت داریم هر دو کلام مرحوم آقای خویی رو مرحوم کاظمی رو در فواید الوصول کلام مرحوم نایینی رو مشاهده بفرمایید، انشاءالله ببینید که آیا بیان ایشون درست است که مقدم بداریم اطلاق شمولی را بر اطلاق بدنی یا نه ایراد داره که ایرادهای متعددی شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ظاهرا یه زمان گذشت و خواستم این نکته اخلاقی در رابطه با آخرت هم داشته باشیم، ان شاء الله باشیم در روزهای آینده مجددا صلوات